شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو معارف نامیرا رو تقدیم شما کردیم که مجموعه روایی نمایشی، امیدوارم که علاقمندان به نمایش های رادیویی پسندیده باشند. به ساعت 19:30 رسیدیم، اما در این لحظه دعوت میکنم سوال مسابقه برنامه یار مهربان رو بشنوید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان مهربان برنامه یار مهربان رادیو معارف. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما هستید. قرار هر روزمون یادتون نره هر روز ساعت 19:30 یک بسته صوتی 10 دقیقه‌ای برای خوانش 4 تا سوال که این 4 سوال بخش کتبی امروز رو تشکیل میدن. قرار شما 4 رقم رو همراه با نام و نام خانوادگیتون برای ما ارسال کنید تا انشالله 100 امتیاز امروز رو هم کسب کنید. تا ثانیه های دیگه میخوام برم سراغ سوال اول. فقط قبل از اینکه سوال اول رو بخوام بخونم بهتون بگم لطفاً بسته های صوتی از کتاب نخل های بی سر فراموش نشه. نخل های بی سر اولین کتاب فصل دوم ماست، با ما همراه باشید لطفاً.
مسابقه یار مهربان.
خب اگه آماده باشید میخوایم سوال اول رو براتون بخونیم. این سوالات در کانال یار مهربان در پیام رسان سروش هم بارگذاری خواهد شد. سوال اول: چرا ناصر برای تدفین شهیدان سوخته انتخاب میشه؟ گزینه 1: برای اینکه خواهر شهیدش رو خودش دفن کرد و توانایی این کار رو هم داشت. گزینه 2: برای اینکه ناصر با احکام شرعی غسل و تدفین کاملا آشنا بود. و گزینه 3: برای اینکه ناصر مدتی در بیمارستان سوانح سوختگی آبادان مشغول به کار بود. 3 گزینه از سوال اول رو براتون خوندم. سوال اول تمام شد. امیدوارم که شما جواب رو بدونید. اگه نمیدونید تا 12 ظهر فردا فرصت دارید تا به سوال اول و جوابش برسید. با من همراه باشید با یار مهربان رادیو معارف.
گلخانه ای از کتاب ایران، ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
خب ما هر روز در این بسته 10 دقیقه‌ای قراره که برای شما 4 سوال بخونیم. سوال اول رو خوندم، میخوام برم سراغ سوال دوم. بهتون بگم بخش کتبی هر روز 4 سوال از شما پرسیده میشه، شنبه تا جمعه. یعنی ما پنج شنبه هم از شما سوال میپرسیم که در مجموع میشه 600 امتیاز. بخش صوتی هم اون بسته های صوتی است که شما خانش میکنید و برای ما ارسال میکنیدشون که اون هم 700 امتیاز داره در مجموع. امیدوارم که شما همتون به مرور زمان برنده بشید. اگه الان بگم همه همزمان برنده بشن که میسر نیست. سوال دوم رو میخوام براتون بخونم. دخترکی که ناصر مجبور شد اونو به خونه دایی ببره چه بلایی به سرش اومده بود؟ گزینه 1: پدر و مادرش و مامورای بعثی کشته بودن و دختر بچه از ترسش توی کمد خونه مخفی شده بود. گزینه 2: پدر و مادرش زیر آوار مونده بودن و خودش تنها بود، برای همین بردش خونه داییش تا بستگانش پیدا بشن. و گزینه 3: پدر و مادرش از هم جدا شده بودن و هر کدوم به امید دیگری بچه رو رها کرده و به شهرهای اطراف رفته بودن. فکر نمی کنم گزینه خیلی جالب باشه. گزینه 3: دومی سوال امروز رو هم خوندم از کتاب نخل‌های بی‌سر. در اولین روز مهر ماه که آرزو دارم مهر ماه بسیار خوبی داشته باشید و سال تحصیلی پیش رو بهترین سال تحصیلی برای شما باشه. میخوایم بریم سراغ سوال 3، اما بعد از خوانش استاد رضا هدایتفر.
همین که چشمهای خسته و بیحال ناصر به هیکل بالا بلند و قلمی جهان‌آرا میافتد، درماندگیش را فراموش می کند. فرهاد و رضادشتی هم سنگر گرفتند و رگبار گلوله هایشان را به سمت دشمن می ریزند. ناصر به جهان‌آرا که می رسد، تفنگش را به بغل می گیرد و بغض‌آلود می گوید محمد، شهر داره سقوط می کنه. محمد گوشی بیسیم را از بغل صورتش پایین می آورد و آرام و فارغ بال می گوید مواظب باشیم ایمانمون سقوط نکنه. ناصر از آنچه گفته احساس شرمساری می کند و در خود فرو می رود. جهان‌آرا پشت بندش می گوید حرفای امامو فراموش نکنیم. یادمون باشه که چه قولی به شهدا دادیم. باید خیال کنیم اینجا خرمشهر نیست. کربلاست و عاشورا. حرفای جهان‌آرا از چشم بچه ها عشق می گیرد و از سلاحشان آتش. آتش پیاپی.
خب با هم خوانش جناب رضا هدایت‌فر رو شنیدیم، گوینده خوب رادیو معارف که همتون با نام ایشون آشنا هستید و البته با صداشون. شما هم میتونید صدای خودتون رو از رادیو معارف و در کانال سروش ما شنونده باشید، به شرط اینکه به مدت 1 دقیقه، حالا 10 ثانیه بالا پایین اشکالی نداره، اما بین 50 تا 80 ثانیه برای ما یک بسته صوتی تهیه کنید و اون رو ارسال کنید به مدیر کانال RM آندرلاین یار مهر. سوال سوم رو میخوام براتون بخونم. شهید محمد جهان‌آرا به ناصر که میگه خرمشهر در حال سقوطه چی میگه؟ گزینه 1 گفت قصه خرمشهر رو نخور، به یاری خدا ازشون پسش میگیریم. گزینه 2 گفت باید مراقب باشیم ایمانمون سقوط نکنه. گزینه 3 گفت بدتر از سقوط خرمشهر سقوط اراده هامونه، باید مراقب باشیم ارادمون سست نشه. داریم کتاب نخل‌های بی‌سر رو با هم می‌خونیم. من 3 سوال ازش پرسیدم، هر روز 4 سوال می‌پرسیم، بنابراین 1 سوال دیگه باقی مونده که شما بتونید یک عدد 4 رقمی رو همراه با نام و نام خانوادگی برای مدیر کانال ما ارسال کنید. انشاءالله 100 امتیاز امروز رو هم بگیرید. نکته حائز اهمیت اینه که بسته‌های صوتی امتیاز خیلی خوبی داره، 700 امتیاز و هر کی می‌خواد برنده شه باید بسته صوتی هم تهیه کنه. اگه نمی‌خواید با صدای خودتون این بسته صوتی رو تهیه کنید، کافیه که به یکی از اعضای خانواده تون بگید این بسته صوتی رو تهیه کنه و برای ما ارسال کنید. درسته که سال تحصیلی شروع شده، اما ما در یار مهربان مطالعه‌مون رو تعطیل نمی‌کنیم.
نشانی کانال برنامه @RM آندرلاین یار مهربان، @RM آندرلاین یار مهربان. یار مهربان، رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
در اولین روز مهر ماه میخوام 4 سوال رو بخونم. امروز روز سومی هست که از کتاب نخل‌های بی‌سر برای شما میگیم. رضا به ناصر که قصد داشت با بدن زخمی به جنگه چه نکته ای رو یادآوری کرد؟ گزینه 1 گفت تو هدفت خداست، خدا هم میگه ببین کجا مفیدتری، برو جنت آباد، حالا حتما شهدا یا رو زمین موندن یا رو دست مردم هستن. گزینه 2 گفت جنگ نیاز به بدن سالم داره، تو اگه پشت جبهه باشی هم بهتر میتونی خدمت کنی هم خدا راضی تر. و گزینه 3 گفت تو با این تن زخمی نهایتاً چند ساعت میتونی مفید باشی و خدمت کنی، اما اگه خودتو درمان کنی مدت بیشتری میتونی مفید باشی. سوال 4 هم تمام شد. خودتون خوب میدونید 10 دقیقه فرصت خیلی کمیه برای ما که میخوایم با شما صحبت کنیم. هیچ اشکالی نداره ادامه صحبتمون باشه تو کانال یار مهربان در پیام رسان سروش با شما. لطفاً کد 4 رقمی امروز رو نهایتاً تا 12 ظهر فردا برای ما ارسال کنید، جواب سوالات رو همراه با نام و نام خانوادگیتون. خیلی دوستتون داریم، خیلی ممنون که همراه هستید با ما و یار مهربان رو یاری میکنید. تا برنامه بعدی که فردا 19:30 باشه و انشالله در خدمتتون باشم، یا علی و خداحافظ.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه.
خب عزیزان شنونده، مسابقه یار مهربان رو هم شنیدید. سوالاتی که براتون پخش شد از کتاب نخل‌های بی‌سر، حتما این کتاب رو تهیه می‌کنید، می‌خونید و به سوالات جواب میدید. اون بسته صوتی رو هم که همکارم توضیح دادن انشالله برامون ارسال می‌کنید. ساعت 19:40 اینجا رادیو معارف، برنامه دو چهرگان تقدیم به شما.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
دارو منافع
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات. دو چهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هزاران درود بر آخرین نبی حضرت محمد مصطفی و خاندان برگزیدش و سلام به شما شنوندگان عزیزی که برنامه دو چهرگان رو برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه رو زینت میدیم با ذکر صلوات بر خاتم الانبیا و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در آیات و روایات فراوانی به مؤمنان دستور داده شده همیشه هوشیار باشند و با تقویت ایمان و حفظ بصیرت هم از انحراف‌ها و لغزش‌ها در امان بمونن و هم در برابر دشمنان آسیب پذیر و بی‌دفاع نباشند. رهبر معظم انقلاب مدظله العالی فرمودند بصیرت قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی پیچیده امروز است، به گونه ای که اگر کسی این قطب نما را نداشت و نقشه‌خوانی بلد نبود، ممکن است ناگهان خود را در محاصره دشمن ببیند. اگر بصیرت نباشد، انسان حتی با نیت خوب ممکن است گمراه شود و در راه بد قدم بگذارد. بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین اعلایی را با هم میشنویم.
در عصر امیرالمؤمنین علیه السلام نفاق تمام نشد، اما شکل دیگری پیدا کرد. نفاق در این عصر نفاق اصطلاحی نبود که به ذهن هر مسلمانی تبادر بکنه که این نفاق همون نفاقی است که آیات قرآن عمدتاً به اون اشاره میکنه. اما بیشتر آیات قرآنی میشود گفت هم اعتبار نزولی دارد و هم اعتبار تأویلی. یعنی چه؟ یعنی همان آیاتی که درباره منافقان نازل شده با تأویل معانی درباره منافقان پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم صادقه. البته اگر کسی در برابر حکومت نامشروعی بنابر عقیده حق خودش دل خوشی نداشته باشه، قطعا منافق نیست. و فرق زیاد هست بین نفاق و تقیه، اگرچه هر دو حالت اظهار خلاف باطنه، اما اظهار خلاف باطن اگر در برابر حقیقت باشد اسمش نفاقه، اما اگر در برابر غیر حقیقت باشد و در مقابل ظلم اظهار خلاف باطن بکنه، این تقیه است. در دوران امیرالمؤمنین علیه السلام نیز منافقانی وجود داشتند. در لابلای خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره می شود سخنان فراوانی پیدا کرد. کسانی در دولت حق و مشروع اون حضرت بودند که چندان معتقد به مشروعیت دولت و حکومت امیرالمؤمنین نبودند، ولی به جهاتی، به عنوان مثال به جهت خوف، به جهت طمع، در کنار آن حضرت قرار گرفته بودند. اولین نمود این افراد در طلحه و زبیر بود. با اینکه از سابقان در اسلام و اولین مهاجران بودند، پس از خلافت سابق بر امیرالمؤمنین علیه السلام و به خصوص خلیفه سوم عثمان ابن عفان، با آن حوادثی که پیش آمد اظهار نارضایتی شدید می کردند. با این همه سوابق و علی رغم اون که پس از قتل خلیفه سوم با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت کردند، به بصره رفتند و ادعا کردند که بیعت ما از روی اکراه بوده است. این اولین مظهر نفاق در دولت مشروع امیرالمؤمنین علیه السلام بود. البته میشه این سوال رو کرد، جای این سوال هست که آیا واقعا اونها در اثر جو حاکم ناچار شدند بیعت کنند، یا اینکه احتمال میدادند که امیرالمؤمنین علیه السلام حال اونها رو رعایت کند و حکومت کوفه و بصره رو به اونها واگذار کند، که امیرالمؤمنین چنین کاری نکرد. البته احتمال دوم راجحه و از نظر تاریخی هم مؤیداتی داره. اون چی که از نظر تاریخی مسلمه این هست که فتوحات ایران پهناور قدیم که در دست مسلمان ها بود در اون زمان، یک قسمتش از نظر اداری سیاسی تابع کوفه بود و قسمت زیادی از اون تابع بصره. مثلا میبینیم در تاریخ ابن زیاد وعده حکومت ری رو به عمر سعد میده. چرا؟ چون ری تابع کوفه بود، بنابراین درخواست و پیشنهاد طلحه و زبیر این بود که به حکومت ری برسند. شاید هم بتوان گفت چون اونها چنین توقعاتی داشتند و با این انتظار به محضر امیرالمؤمنین شرفیاب شدند و دیدند که امیرالمؤمنین علیه السلام برخلاف میل اونها عمل کرد و اونها رو بر دیگران امتیازی نداد، علم مخالفت برداشتند و ادعا کردند که بیعت ما مکرهانه بوده است.
منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را می کند، وعده یک چیزی را می دهد، پرچم یک چیزی را بلند می کند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
به بخش حکایت‌ها و روایت‌های برنامه دوچهرگان رسیدیم. در این بخش به نمونه از دورویی برخی از منافقان در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می‌کنیم.
اشعث ابن قیس از قبیله کنده، سردسته منافقان در عصر خلافت امام علی علیه السلام بود و در میان یاران امیر مؤمنان همچون عبدالله ابن ابی در میان یاران پیامبر خدا بود. اشعث در زمان خلافت خلیفه اول مرتد شد و سپس توسط مسلمانان اسیر گردید و این اسارت او در اسلام بود. اما قبل از آن نیز یک بار دیگر، زمانی که هنوز مسلمان نشده بود، برای خونخواهی قتل پدرش خروج کرده و اسیر شده بود. پس از ماجرای حکمیت، امیر مؤمنان علی علیه السلام در مسجد کوفه بالای منبر برای مردم سخن می گفت و درباره مسئله حکمیت از مردم گله می کرد. ناگهان مردی از میان جمعیت برخاست و به عنوان اعتراض گفت: ما را از قبول حکمیت نهی کرده و سپس به این امر نمودی؟ ما نمی دانیم از این امر و نهی کدام درست بود. در این هنگام علی علیه السلام یکی از دستهایش را بر روی دست دیگر زد و فرمود: این کیفر کسی است که فرمان رهبرش را رد کند و بیعتش را بشکند، از مخالفان پیروی کند و رهبر خود را مجبور کند تا از مخالفان پیروی کند. در این هنگام اشعث که در مجلس حضور داشت خیال کرد که منظور امام از این سخن این است که این جزای من است که احتیاط را از دست دادم و حکم حکمیت را پذیرفتم. از این رو به امام اعتراض کرد و گفت: این مطلب که گفتی به زیان تو است نه به سود تو. از آنجا که اشعث از روی دشمنی و نفاق اعتراض کرد و منظور امیر مؤمنان علیه السلام اصحابش بودند، امام پاسخ کوبنده‌ای به او دادند و فرمودند: تو چه می‌دانی چه کاری به سود من است و چه کاری برایم ضرر دارد؟ نفرین خدا و نفرین کنندگان بر تو باد ای نادان و پسر نادان و ای منافق پسر کافر. به خدا سوگند تو یک بار در حال کفر و بار دیگر در حال اسلام اسیر شدی و ثروت و قبیلت نتوانست تو را از یکی از این اسارتها آزاد سازد. هدف علی علیه السلام از این سخنان کوبنده این بود که مردم را از سابقه بد و طینت ناپاک اشعث آگاه سازد و آنها بدانند که اعتراض اشعث از روی خیرخواهی نیست، بلکه عملی منافقانه است. آری، این روش و برخورد علی علیه السلام با منافقان است.
به خاطر منافع دنیوی منافقین عاطفه را از دست میدن. اصلا که علم تکن بینکن و بین اون موده. آدم منافق در تلخی ها نمیخواد شریک بشه، در سودها و بهره ها میخواد شریک بشه. آدم منافق به خیر که رسید رفقه رو فراموش میکنه.
دوچهرگان، برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
در نظام اسلامی حفظ آرمان‌های الهی از وظایف سیاستمداران، کارگزاران و مسئولان نظامه. کارگزاران صالح نه از این اصول و باورهای مقدس کوتاه میان و نه بر سرش معامله میکنن، در حالی که برای سیاستمداران مادی حتی در نظام اسلامی سلطه و حکومت اصل و محور و به راحتی بر سر اصول و باورهای مقدس جامعه سازش میکنن. وقتی به دوران حکومت کوتاه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام نگاه میکنیم، از طرفی میبینیم اون حضرت به اصول و سنت‌های اصیل اسلامی پایبند و مقید بود و از طرفی نیرنگ‌ها و شیطنت‌های معاویه رو میبینیم. توطئه و نیرنگ‌های معاویه و سپاهیانش باعث شده بود که بسیاری از اطرافیان امام علی علیه السلام تصور کنند معاویه از زیرکی ویژه‌ای برخورداره. امام علی علیه السلام برای محکوم کردن روش باطل معاویه در سیاست و حکومت فرمودند: به خدا قسم معاویه سیاست مدارتر از من نیست. او نیرنگ باز است و مرتکب انواع گناهان می شود. اگر به کار بردن نیرنگ ناپسند نبود، می دیدید که من سیاست مدارترین انسان ها هستم. بخش دوم از سخنان استاد اعلایی رو در این لحظه از برنامه دوچهرگان با هم میشنویم.
یکی از مباحثی که در عصر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بسیار مهم و قابل عرضه هست، سه جریان معروف ناکسین، قاستین و مارقین هست. سؤال این هست که آیا هر سه جریان رو می شود در موضوع نفاق در عصر امیرالمؤمنین علیه السلام داخل کرد یا باید بین این سه جریان تفکیک قائل شد؟ بحث درباره جریان ناکسین بحث مهمی است. اونها یک خط سیر نفاقی رو در طول زندگی خود طی کردند و مسلماً معنایی که ما الان از نفاق میفهمیم یا دست کم سخن پیامبر عظیم الشأن اسلام در روایت معروف خودش که فرمود من خالف سریرته علانیته فهو منافق، بر اینها صدق میکنه. پیامبر فرمودند هر کسی باطنش با ظاهرش مخالف باشد منافقه. درباره جریان ناکسین و پیمان شکنان به نظر می رسد به همه کسانی که در جنگ جمل بودند نمیشه نسبت نفاق داد. در این جریان باید تفکیک قائل بشیم. نمیشه گفت همه اونهایی که در جنگ جمل شرکت داشتند منافق بودند. بعضی ها فریب خورده بودند. شبیه این جریان رو ما در قضیه قاستین میبینیم. قاستین یا ظالمین که در مقابل علی ابن ابی طالب در جبهه معاویه قرار داشتند، معاویه و عمرو عاص و همه کسانی که صحنه‌گردان جنگ صفین بودند، خب قطعاً می شود عنوان منافق رو بر ایشان صدق داد. اوج نفاق در جریان قرآن بر سر نیزه کردن آنها نمود پیدا کرد. اینها قطعاً منافق بودند. ولی در همین جنگ ما صحنه‌هایی رو می بینیم که در کتب تاریخی به یادگار مونده. این صحنه‌ها نشون میدند که بسیاری از کسانی که در جبهه دشمن حاضر بودند فریب خورده و مرعوب معاویه و عمرو عاص شده بودند. پس نمیشه باز به همه اونها عنوان منافق داد. مثلا در جریان این جنگ عمار یاسر کشته شد و به موجب روایتی که مسلمان ها از پیامبر شنیده بودند و اینها به تواتر می دانستند که در مورد عمار پیامبر فرموده است فئه باقیه، گروه ظلمگر، گروه ظالم به قتل می رساند، در این جریان و در این جنگ عمار یاسر کشته شد. این قتل چنان تزلزلی در سپاه معاویه ایجاد کرد که معاویه مجبور شد که دست به حیله بزنه و با حیله عمرو عاص شایع بکنه که کشنده عمار من نیستم، سپاه من نیست، کشنده عمار، قاتل عمار علی ابن ابی طالب که ایشون رو به جنگ آورده. جالبه که امیرالمومنین هم در پاسخ فرمودند اگر قرار باشد کشنده عمار من باشم، پس کشنده حمزه علیه السلام هم باید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه که او رو به جنگ احد برد. همین تزلزل نشون میده که بسیاری از سپاهیان معاویه خود رو در جبهه حق میپنداشتند و فکر میکردند که حق با معاویه است و با قتل عمار یاسر از جبهه معاویه سر تافتند. پس معلوم میشه که همه سپاهیان معاویه منافق نبودند. در جنگ نهروان و جبهه مارقین هم قطعا عده‌ای که صحنه‌گردان بودند مثل اشعث بن قیس، اونها قطعا منافق بودند. اما در قضیه مارقین میتوان به برخی از افراد خشک مقدسی اشاره کرد که تلقی باطل و